در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، ششم تیر سال 1403 خورشیدی برابر با 26 ژوئن سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشد.
عصر بخیر شنونده گرامی. در آخرین روز فعالیت‌های تبلیغاتی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شماری از رسانه‌های اصولگرا خواهان ائتلاف به گفته آنها جبهه انقلاب شدند. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان ائتلاف نامزدهای اصولگرا را یک ضرورت اسلامی و انقلابی خوانده است. دو روز مانده به رأی‌گیری انتخاباتی، هیچ یک از نامزدها کنارگیری خود را اعلام نکردند. روز گذشته نیز آیت الله خامنه‌ای بدون اشاره به نامزد مشخصی خواهان مشارکت حداکثری در رأی‌گیری و انتخاب فرد به گفته او اصلح شد. امروز چهارشنبه آخرین روز تبلیغات انتخاباتی است و از صبح پنجشنبه هر گونه فعالیت انتخاباتی ممنوع است. در صورتی که در رأی‌گیری روز جمعه هیچ یک از نامزدها نتوانند آرای لازم را به دست آورند، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین دو نامزدی که بیشترین رأی را کسب کردند برگزار خواهد شد. به دنبال بارندگی سنگین و طغیان رودخانه تلار در منطقه سوادکوه در استان مازندران، تاکنون 3 نفر مفقود و 18 نفر مصدوم شدند. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر روز چهارشنبه با تایید این تعداد افراد مفقود شده گفت نیروهای امدادی کماکان در حال جستجو هستند. به گفته مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران، در میان مفقود شدگان یک دختر 15 ساله و یک زن 45 ساله وجود دارند. رمضان غلامی فرماندار سوادکوه با بی سابقه خواندن سیل سه‌شنبه شب در سوادکوه در مازندران از مسدود شدن چند محور اصلی در این شهر خبر داد. عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تخریب شدید ناشی از جاری شدن سیل را در این منطقه نشان می‌دهد. شرکت گازپروم روسیه و شرکت ملی گاز ایران روز چهارشنبه یک تفاهم‌نامه صادرات گاز از روسیه به ایران امضا کردند. خبرگزاری‌های روسیه از امضای این قرارداد در سفر هیئتی روسی به تهران با حضور رئیس گازپروم، وزیر نفت جمهوری اسلامی و سرپرست دولت 13 خبر دادند. از مفاد این تفاهم‌نامه و چگونگی پرداخت پول به روسیه اطلاعاتی منتشر نشده. ایران با وجود در اختیار داشتن یکی از بزرگترین منابع گازی جهان، در سالهای اخیر با کمبود گاز روبروست. امضای این تفاهم‌نامه در بیشتر رسانه‌های ایران انعکاس نیافته است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که شامگاه سه‌شنبه و امروز چهارشنبه زد و خورد بین ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس در رفح ادامه یافت. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می‌شود. گرچه از شدت بمباران نوار غزه کاسته شده، اما تنش در مرز لبنان ادامه دارد و آمریکا و جامعه بین‌الملل از جمله سازمان ملل متحد درباره گسترش جنگ در منطقه به طرف‌های درگیر هشدار دادند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که طرح مقابله با حزب الله در لبنان تهیه و تصویب شده است. و کوتاه بشنوید که اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، مارک روته، نخست وزیر پیشین هلند را به عنوان دبیرکل جدید این نهاد نظامی انتخاب کردند. مارک روته از 10 مهر ماه امسال جانشین ینس ستولتنبرگ دبیرکل فعلی ناتو خواهد شد. ینس ستولتنبرگ حدود 10 رهبری ناتو را بر عهده داشت و تهاجم روسیه به اوکراین یکی از چالش برانگیزترین رویدادهای نظامی ناتو در دهه‌های گذشته به شمار می‌رود. 32 عضو ناتو در نشست روز چهارشنبه خود در بروکسل انتخاب مارک روته را اعلام کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشد. اما چکیده از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به آخرین دور مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. مشعل سوزی گازهای همراه نفت ایران به میزان معادل کل گاز مصرفی ترکیه رسید. گفتگویی داریم در این زمینه. آتش سوزی در جنگل‌های ایران رو بررسی می‌کنیم. همکاری‌ها و توافق‌های ایران و روسیه موضوع گزارش بعدی ماست. و یکی دیگر از فواید پیاده روی را هم بررسی میکنیم. همه اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. آخرین دور مناظره تلویزیونی شش مرد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در حالی سه‌شنبه برگزار شد که بسیاری این مناظره ها را فاقد انسجام و هدف گذاری و سرشار از تناقض و کلیگویی دانستند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
ظهر سه‌شنبه به وقت ایران آخرین دور مناظره های رو در روی شش نامزد مورد تایید شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. انتخاباتی زود هنگام که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی قرار است جمعه 8 تیر برگزار شود و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه حضور مردم در آن را نشانه سرفرازی حکومت عنوان کرد. اما آخرین مناظره بین شش مرد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هم همچون مناظره های قبلی بیشتر به بیان آنچه نامزدها اشتباه یا حتی خیانت رقبا در قبال منافع ملی عنوان می کردند گذشت. در این میان مصطفی پور محمدی تنها نامزد معمم با پیشینه امنیتی با انتقاد از دیگر نامزدها به خصوص نامزدهای موسوم به جبهه انقلاب و اصولگرا در سخنوری گوی سبقت را از دیگران رو بود، موضوعی که در شبکه های اجتماعی هم بازتاب داشت. مصطفی پور محمدی بر اساس یک نظرسنجی گفت که بیش از 73% مردم ایران از مشکلات اقتصادی رنج میبرند. در این مناظره امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید به عنوان نفر اول صحبت کرد. او با انتقاد از دولت حسن روحانی و کنایه به مسعود پزشکیان گفت که در آبان 1398 با ریخته شدن خون جوانها قیمت بنزین به 3000 تومان رسید و او چنین کاری نخواهد کرد. علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در این مناظره مدعی شد که مشکلات 30 ساله شهرداری تهران را با دستگاه‌های مختلف حل کرده و اگر پیروز شود قیمت بنزین را به 1500 تومان باز می‌گرداند. این در حالی است که دوران مدیریت علیرضا زاکانی در شهرداری تهران با انتقادهای بسیاری روبرو بوده است. اما سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اظهارات خود گفت که به روستاهای ایران نباید به عنوان مناطق محروم و فقیر نگاه شود و او این مسئله را حل میکند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران هم با کنایه به دیگر نامزدها گفت همه مطالبی که گفته میشود را در 2 دهه گذشته هم گفتیم و باید حل میشد. چرا حل نشده؟ قالیباف از سایر نامزدها خواست با حرکتها و تصمیمها نقشه دشمن را به تعبیر او تکمیل نکنند. به نظر میرسد که اشاره محمد باقر قالیباف به صحبتهای روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی بود. اما مسعود پزشکیان نامزد جریان موسوم به اصلاح طلب در ایران هم گفت که میخواهد پاسخ دهد که چرا مسائل در ایران حل نمیشوند. او گفت با این سطح از نزاع در درون حکومت نمیشود برای ایران و مشکلات آن کاری کرد. آقای پزشکیان اما در این حال گفت که آمده تا با ترکیب قدرت نرم و سخت به تعبیر خود و دیپلماسی و میدان در چارچوب دیدگاه‌های کلی رهبر جمهوری اسلامی حرکت کند. اما تنها ساعتی بعد از برگزاری آخرین مناظره میان نامزدها محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در ویدئوی دوباره تأکید کرد که براندازی جمهوری اسلامی به تعبیر او نه ممکن است و نه مطلوب. او در این حال از مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد، موضعی که البته با انتقاد و مخالفت مخالفان نظام جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و آنها محمد خاتمی را با عناوینی همچون سوپاپ اطمینان نظام معرفی کردند. از سوی دیگر در اردوگاه مقابل یعنی رقبای اصلاح طلبان جدال لفظی نزدیکان سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف دو نامزد اصولگرا درباره کنار کشیدن احتمالی یکی به نفع دیگری بالا گرفته، موضوعی که البته از سوی این دو نامزد اصولگرا رد شده و آنها اعلام کردند که تا پایان انتخابات در صحنه میمانند. این در شرایطی است که برخی محافل سیاسی و رسانه‌ها در ایران از علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به عنوان دو نامزد پوششی اصولگرایان به عنوان یکی از دو جناح جمهوری اسلامی یاد می کنند.
گزارشی بود از بنیامین صدر. اما ایران به خاطر عدم نصب تجهیزات جمع‌آوری گاز که همراه با نفت از میادین نفتی استخراج می‌شود، این فرآورده طبیعی را در همان مرحله تولید در مشعل‌ها سوزانده و هدر می‌دهد. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد مشعل سوزی یا همان فلیرینگ گازهای همراه نفت ایران در سال 2023 با ثبت یک رکورد تاریخی به 21 میلیارد متر مکعب رسید که این رقم عظیم معادل 40% از کل گاز مصرفی ترکیه در سال گذشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا از زنگ خطری پرسیدم که این مسئله باید ایجاد کرده باشد. بهزاد احمدی نیا:
این زنگ خطر مال امروز نیستش و دست تأسف‌بارش اینجاست که بیش از 3 دهه است که این مقدار گاز رو ما داریم میسوزونیم. حالا یه مقداری کمتر بوده، بنابرای افزایش تولید نفت همجوری افزایش پیدا کرده و سوزاندن 40 میلیون متر مکعب گاز در روز در فلرها، تازه این فقط مال بخش میادین نفت و گاز هستش، بخش پتروشیمی ها و پالایشگاه ها خودش یک عدد بسیار دردآوری هست که هدر رفت انرژی و هدر رفت منابع ما رو فریاد زده سالهای سال هستش. سال 1381، یعنی نزدیک به 25 سال پیش، قراردادی منعقد شد با شرکت کرسنت امارات که بخشی از این گاز رو به اونجا صادر کنن بدون هیچ گونه فراوری، بدون هیچ گونه فعالیتی، فقط لوله بکشن از میدان سلمان گاز ترش رو منتقل کنن به امارات و 25 سال این گاز رو شرکت کرسنت می‌خرید. خب ارزون هم می‌خرید چون اصلا هیچ فراوری هم روش انجام نمی‌شد. به قیمت اون روز قیمت خوبی بود، ولی به نسبت امروز خب قیمت ارزون تری بود. اون قرارداد 18 میلیارد دلار نفع قطعی برای ایران داشت بعد از کسر هزینه ها، ولی دولت احمدی نژاد به بهانه اینکه فساد در قرارداد بوده اجراش رو یک طرفه لغو کرد. بعد کرسنت 32 میلیارد دلار علیه ایران ادعای خسارت کرد و نهایتا هم 2 میلیارد دلار از ایران گرفت. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها فکری برای جلوگیری از این هدر رفت نمی‌کنه، اون جایی هم که یک امکانی وجود داره یه بخشی از این هدر رفت جلوش گرفته بشه، جلوی اونم وای میسته، یه ضرر مضاعفی هم ایجاد.
خب از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که نشتی گاز هم در ایران خیلی رشد داشته، در روی رشد 12% نسبت به سال 2022 و میگن به حدود 8.5 میلیارد متر مکعب رسیده که علتش طبیعتاً شبکه فرسوده انتقال و توزیع گاز ایرانه. در این زمینه اصولاً چرا هیچ کاری انجام نمیدن؟
یکی از بزرگترین مشکلاتی که وجود داره بحث این هستش که دیگه چیزی برای انجام تعمیرات و کارهای زیربنایی در جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. یعنی اون سهمی که وزارت نفت از فروش نفت و گاز براش در نظر گرفته شده در قانون اساسی، اون دیگه قابل پرداخت نیست به اون شکل معناداری که قبلا بود. یک زمانی 40 میلیارد دلار صادرات بود، 14% معنادار بود، هم کفاف هزینه ها رو میداد هم نگهداری، ولی دیگه الان سالهاست که به خاطر تحریم های که علی خامنه ای علیه ایران ایجاد کرده دیگه فروش نفت و درآمدها به اون شکل نیست. در این حال یک فساد بسیار هیولایی در بحث فروش نفت و گاز ایجاد شده که دیگه چیزی باقی نمیذاره و اون چه که باقی میمونه شاید کفاف هزینه های پرسنلی و هزینه های جاری وزارت نفت رو بده. در کنار این خب ما بیکفایتی و بیتوجهی جمهوری اسلامی به تمام مسائل رو داریم. این هدر رفت رو شما در حوزه برق هم داری، یعنی یک جای دیگه از انرژی هم ما همین اعداد عجیب و غریبی که بعضیاش معادل مصرف یک کشور هستش رو در هدر رفتمون داریم و متاسفانه جمهوری اسلامی کاری برای این انجام نداده. هرچی که ما داریم از دوران رژیم قبل تقریبا باقی مونده زیر ساختام.
خب از طرف دیگه به هر حال این سوزوندن گازی که نمیتونن ازش در واقع استفاده بکنن باعث میشه که گازهای گلخانی ایرانم از محل مشعل سوزی بالا بره. در سال گذشته 19% رشد داشته و به بالای 43 میلیون تن رسیده. یعنی مسئله زیست محیطی این قضیه هم به هر حال قابل چشم پوشی نیست.
به هیچ وجه، برای اینکه ابعاد این ناترازی عجیب و غریب مشخص بشه من یه آماری میدم خدمتتون. تولید نفت جهان بیش از 100 میلیون بشکه در روز هستش، حالا آمارهای رسمی که وجود داره، و ایران نزدیک 3 میلیون بشکه در روز تولید نفتشه، یعنی 3% از کل نفت دنیا رو در خوشبینانه‌ترین حالتش ما تولید میکنیم، ولی 12% فلرسوزی جهان رو ما داریم. یعنی 4 برابر اون چیزی که تعادل رو ایجاد میکنه ما فقط فلر سوزی داریم و حجم بارانهای اسیدی که در خوزستان، در بوشهر، در مناطق نفتخیز ما میباره اصلا با جاهای دیگه دنیا قابل مقایسه نیست. این نه تنها محیط زیست رو داره تحت تاثیر قرار میده که اصلا زندگی انسانها رو به طور کلی واقعا با خطرات جدی تو مناطق مواجه کرده.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
آتش زدن پسماند کشاورزی، قاچاق زغال و زمینخواری در کنار تغییرات اقلیمی همه دست به دست هم دادند تا یکی از مهمترین مناطق جنگلی ایران با حیات وحش منحصر به فرد و منطقه‌ای که 40% آب شیرین کشور را تأمین می‌کند برای چندمین سال پیاپی دچار آتش سوزی شود. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
بیش از یک هفته است که دوباره آتش بیامان در حال بلعیدن و سوزاندن جنگل‌های زاگرس است. آتشی که از مناطق جوانرود و پاوه آغاز شد و برابر گزارش‌های منتشر شده تا کنون 200 هکتار از جنگل و گونه‌های متنوعی از درختان را فرا گرفته و جان بسیاری از حیوانات وحشی را گرفته است و همچنان هم در حال پیشروی است. جنگل‌های زاگرس که در 11 استان کشور پراکنده‌اند و مساحتی حدود 6 میلیون هکتار دارند و بیش از 40% از جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهند. منطقه‌ای که بسیار مهم و استراتژیک است و بیش از 50% دام کشور در آن حضور دارند و 40% آب شیرین کشور هم از آنجا تأمین می‌شود. اما صدها بار و هر ساله دوچار آتش سوزی های گسترده می شود. اما واقعا چه کسی یا کسانی و چه عواملی مقصرند و چرا جان جنگل های زاگرس هر ساله به آتش کشیده می شود؟ آرش نیکو، فعال و کارشناس محیط زیست در تهران.
عوامل آتش سوزی ها در زاگرس عمدتاً 3 دسته هستند. مهمترینش و اونی که بیشترین دلایل تعداد آتش سوزی هاست، آتش زدن پسماند کشاورزی دیم هست. معمولاً این مدل آتش سوزی ها از دامنه شروع میشن و به سمت کوه ها حرکت میکنن. ما در قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها مصوبه 1346 این کار، یعنی آتش زدن پسماند، غیر قانونی است، ولی متاسفانه نهادهای ناظر سازمان منابع طبیعی و محیط زیست توانایی اجرای اون رو ندارن. یکی دیگه از عوامل اصلی آتش‌سوزی ها در زاگرس بحث زغال‌گیریه. معمولا این مدل آتش‌سوزی ها در ارتفاعات و در کوهستان ها رخ میده. اینا جنگل رو آتیش میزنن، ولی اگر یه حرارتی بیش از 60 درجه ببینه، حتی اگر اون درخت بعد از اتفاق خوب سبز هم مونده باشه، 3 ماه یا 4 ماه بعدش کاملا خشک میشه و اون قاچاقچیان زغال گودال‌های بزرگی رو در کوهستان ایجاد میکنن و در پاییز معمولا اون درختان خشک رو قطع میکنن و زغال درست میکنن. سومین دلیل عمده‌ای که به آتش سوزی هایی که در زاگرس رخ میده زمین خاریه و معمولا در جنگل‌های اطراف شهرها این اتفاق میفته و معمولا با پشتوانه دستگاه‌های دولتی این اتفاق میفته. من حتی یادمه رئیس دادگاه انقلاب عمومی یاسوج گفته بود که 90% زمینخواری اطراف شهر یاسوج توسط دستگاه‌های دولتی داره اتفاق میفته. حتی دستگاه‌هایی که خودشون ناظر به طبیعت هستن، مثل سازمان منابع طبیعی و محیط زیست.
در ادامه از آرش نیکو پرسیدم ادامه این آتش‌سوزی‌ها چه پیامدهای محیط زیستی به همراه دارد.
من بارها شنیدم که افراد میگن خب در زاگرس 45% منابع آبی ایران رو تأمین میکنه. اصلا فقط بحث منابع آبی نیست که جنگل‌های بلوط زاگرس دارن تأمین میکنن. بحث در واقع مرگ یک اکوسیستم هستش، یک اکوسیستمی که اثرات اقتصادی زیانباری رو بر کشور تحمیل میکنه. ما وقتی اکوسیستمی رو یا یک زیست بومی رو داریم از دست میدیم یا آتش‌سوزی در اونجا اتفاق میفته، بسیاری از میکروکلیمان‌های جنگل از بین میره، بسیاری از تنوع گونه های حیات وحشی اونجا از بین میره، طبیعت فقیر میشه. وقتی این آتش سوزی اتفاق میفته، اون رویه سطحی خاک ارزش خودش رو از دست میده و ما میبینیم که در طی این 2 دهه اخیر تعداد سیلاب های ویرانگر بسیار بیشتر شده. در آینده قطعا با مشکلات بسیار زیادی در بحث تنوع زیستی و امنیت غذایی حتما روبرو خواهیم بود.
همزمان فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی روز دوشنبه 4 تیر ماه اعلام کرد که تعدادی از آتش سوزی های یک ماه گذشته استان لرستان عمدی بوده و در این ارتباط 17 نفر شناسایی شدند. به گفته این مقام مسئول، بر اساس مطالعات یک دهه گذشته آتش سوزی ها 95% حریق های اتفاق افتاده در سطح کشور عامل انسانی داشته که از این آمار 90% غیر عمدی و 5% عمدی رخ داده است. همه اینها در حالی است که با گسترش آتش در این منطقه، فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مردم منطقه با کمترین امکانات به صورت خودجوش و داوطلبانه با بیل و کلنگ و آب و خاک سعی می‌کنند آتش را خاموش کنند. این در حالی است که مهار آتش سوزی در چنین مناطقی به دلیل ناتوانی سازمان‌های زیرآب و کمبود امکانات از جمله بالگردها و هواپیماهای آببر برای مهار آتش به خاطر عدم اختصاص بودجه کافی برای حفاظت از منابع طبیعی کشور موضوع تازه‌ای نیست و بارها مورد نقد قرار گرفته است.
گزارشی بوده از کیانوش فرید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
معاون وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد به زودی توافق جدیدی در مورد همکاری جامع با ایران به امضا می‌رسد. به گفته آندری رودنکو، کار روی متن این توافقنامه تقریبا به اتمام رسیده و تمام عبارات لازم پیدا شده است. دو هفته پیش رسانه‌های روسیه گزارش دادند که توافقنامه همکاری جامع این کشور با ایران تعلیق شده. پس از آن سفیر جمهوری اسلامی در مسکو این موضوع را تکذیب کرد و سخنگوی کرملین هم گفت ممکن است زمان‌بندی‌ها در این توافق تغییر کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شده است.
ما خوب واقعا از اصل اون قرارداد اطلاعات زیادی نداریم. از یک طرف، از طرف دیگه میدونیم که جمهوری اسلامی بخش امنیتیش با بخش امنیتی روسیه خیلی ارتباطات دارن و به عبارتی نفوذ زیادی داره بخش امنیتی روسیه در اطلاعات سپاه ایران. بنابراین ما بیشتر میتونیم گمانه‌زنی بکنیم. خب دولت رئیسی و شخص رئیسی تمایل به شرق داشت. البته رئیسی خب مجری دستورات بالادستیه، یعنی در واقع خود خامنه‌ای طراح این سیاست هست. حالا بعد از مرگ رئیسی ممکنه این شایبه پیش اومده باشه که سیاست نظام ممکنه یک کم تغییر کنه، ترامپ بخواد سر کار بیاد یا رو مسائل منطقه‌ای برجام و این خط و نشانی که ترویکای اروپایی کشیدن برای جمهوری اسلامی، آیا جمهوری اسلامی بخواد کوتا بیاد مثلا یه برجامی امضا کنه یا نه. این همش گمانه‌زنیه. به هر حال روسا همونطور که یه بار یکی از کارشناسانشون گفت که ایران غرب‌گرا برای روسیه خطرناک از ایران اتمیه، اینها در این شلکن سرکناشون میتوانند جدا از مسائل مالی و امنیتی این مسئله راهبردی رو هم مد نظر داشته باشن که جمهوری اسلامی درش گرایشات متمایل به غرب نباید رشد بکنه. البته اون بسیار واقفن که سیاست های اصلی نظام توسط آقای خامنه‌ای طراحی و اجرا میشه نه توسط دولت.
آقای علیجانی، اشاره کردید به نفوذ امنیتی روسیه در ایران. آیا در این شرایط نظام بین الملل ایران و روسیه میتونن یک روابط استراتژیک واقعی داشته باشند و این بدبینی به این توافقنامه بلند مدت 20 ساله ناظر بر چه مواردی است؟
روابط ایران و روسیه به لحاظ تاریخی روابط همیشه به اصطلاح با تردید و شک و احتیاط بوده. حتی همین حالا بخشی از بزرگان و سردمداران سپاه ابایی ندارن که بگن به روسیه نمیشه اعتماد کرد. خب روسیه با ایران رقابت دارن تو اقتصاد، یعنی رقیبای انرژی هستن در نفت و گاز و رقیب اقتصادی کمتر رفیق سیاسی میشه و متحد سیاسی میشه. بنابراین این رو کنار اضافه بکنیم توابق نچندان مثبت روس‌ها که چراغ جمهوری اسلامی رو هیچ موقع تا صبح روشن نگه نداشتن، در وعده وعیدهایی که راجب S-300 دادن، قبلش راجب نیروگاه اتمی بوشهر دادن، اینها هم دولاپهنا حساب کردن، هم بسیار کارشکنی کردن، تأخیر انداختن و یا ارتباطاتی که با اسرائیل دارن، همه اینها رو کنار هم بذاریم، یا برخی برخوردهای نازل پوتین با برخی از مقامات و سردمداران جمهوری اسلامی که به روسیه رفتن، همه اینا رو در سرجم کنار هم بذاریم، برای جمهوری اسلامی همیشه این تردید وجود داره که آیا میتوان دست استراتژیک با روسیه داد یا نه. حالا جدا از علی خامنه‌ای این اشکال یا این تردید در بدنه سپاه هم وجود داره.
آقای علی جانی، حالا نگاه مسکو به این انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران چطور هست؟ آیا این انتخابات رو مثلا با نگرانی داره دنبال میکنه؟
خب اونها البته مطلعن، شناخت دقیقی از درون جمهوری اسلامی دارن، نیروهای اطلاعاتیش دارن، مراودات نزدیکی دارن، میدونن نیروی تعیین کننده و بالادستی بلدفقیه. اما در این حال مهر چینی برخی دولت‌ها رو هم خب ممکنه براشون به نظرشون خطرناک بیاد که مثلا دست یه گرایش شبیه روحانی ظریف بیفته. روابط جمهوری اسلامی و روسیه، حالا روسا همیشه به عنوان کارت بازی نگاه می‌کردن، حتی قطعنامه‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در دوره‌ای که جلیلی مسئول مذاکرات بود و روسا امضا کردن، یعنی وتو نکردن، تایید کردن، ولی بعد از جنگ اوکراین این روابطی که مدار نزدیکتر شد، این حمایت ها یه مدار بیشتر شد و شاید این انتخابات رو هم با این دید دنبال میکنن که این روابط نزدیک به خطر نیفته. یعنی سیاست هایی که میگوین ما باید با غرب کنار بیاییم مثلا قوی تر نشن در جمهوری اسلامی. ولی خب روند همین روزها مناظرات و به خصوص سخنان علی خامنه ای در همین امروز نشون داد که روزها براشون جای تردید و احتیاطی باقی نمونده و بنابراین میتونن همون روابط رو در همون سطح و با همون اعتماد ادامه بدن.
گفتگوی بود با رضا علیجانی. اما پژوهشگران میگویند افرادی که 3 تا 5 بار در هفته به طور متوسط به مدت 130 دقیقه پیاده روی میکنند کمتر در معرض کمردرد قرار دارند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
مطالعه جدیدی که در مجله لانست منتشر شده نشان می‌دهد که پیاده روی منظم می‌تواند تأثیر عمیقی در پیشگیری از کمردرد داشته باشد که علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان است. تحقیقات نشان دادند که پیاده روی 3 بار در هفته می‌تواند خطر بازگشت درد کمر را تا نزدیک به نصف کاهش دهد. در این تحقیق که اولین آزمایش کنترل شده تصادفی در جهان برای ارزیابی اثر بخشی پیاده روی در پیشگیری از بازگشت درد کمر بود، دانشمندان 701 بزرگسال را که به تازگی از یک دوره درد کمر بهبود یافته بودند دنبال کردند. نیمی از شرکت کنندگان به برنامه پیاده روی و جلسات آموزشی از سی فیزیوتراپیست اختصاص یافتند، در حالی که بقیه به گروه کنترل تعلق گرفتند و هیچ مداخله خاصی دریافت نکردند. مارک هنکاک، استاد فیزیوتراپی در دانشگاه مکواری استرالیا و نویسنده ارشد این مطالعه، میگوید مهم این است که با پیاده روی های کوتاه شروع کنید و بعد به تدریج فاصله و شدت آن را با افزایش تناسب اندام خود بیشتر کنید. به گفته آقای هنکاک، پیاده روی یک ورزش ساده با دسترسی آسان و کم هزینه است که تقریبا هر کسی میتواند در هر مکان جغرافیایی، سن یا وضعیت اقتصادی اجتماعی در آن شرکت کند. نتایج نشان داد افرادی که 3 تا 5 بار در هفته پیاده روی می کنند به طور متوسط 130 دقیقه در هفته تقریبا 2 برابر طولانی تر نسبت به کسانی که هیچ درمانی دریافت نکرده اند بدون درد کمر باقی می مانند. همچنین کیفیت زندگی آنها نیز بهبود یافته است. این یافته ها با داده های موجود که ارتباط بین فعالیت بدنی و نتایج بهتر برای درد کمر را نشان می دهد همسو هستند. مطالعات قبلی نیز تایید کردند که فعالیت‌های بدنی نظیر یوگا و فیزیوتراپی می‌توانند در تسکین درد کمر مؤثر باشند. مارک هنکاک، استاد ارشد این تحقیق، می‌گوید به دنبال روش‌های کم‌هزینه‌تر برای درمان درد کمر است که دسترسی به آنها برای همگان آسان باشد. همچنین این مطالعه نتایج فراتحلیل سال 2020 را که 25 مطالعه در مورد پیشگیری از درد کمر را بررسی کرده بود تایید می‌کند. ترکیب ورزش منظم و آموزش فیزیکی به عنوان مؤثرترین روش برای جلوگیری از بازگشت درد کمر شناخته شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.